مندم نظرتون رو راجع به این موضوع به شماره 3610 پیامک کنید.
پیک بامدادی، هر روز به جز روزهای تعطیل.
در حالی که وزارت جهاد کشاورزی میگه از قیمت جدید سبوس بی اطلاع بوده و نسبت به اون گلای مند هم هست، فعالان صنعت آرد و وزارت صنعت اعلام کردند که نماینده این وزارت خونه در جلسه تعیین قیمت حضور داشته. گزارشی در این باره از همکارم نجبایی.
اواخر ماه گذشته کارخانه های لبنی تونستن ستات تنظیم بازار رو متقاعد کنن که 20% دیگه ای هم روی قیمت لبنیات گذاشته تا این مواد پروتئینی که ارتباط مستقیمی با سلامت جامعه داره فاصله‌اش رو با توانایی مالی بخشی از مردم بیشتر کنه.
چند روزی است که قیمت شیر از 2000 تومان به 2390 تومان افزایش پیدا کرده بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار.
اما دامداران میگن در حالی که هنوز جوهر مصوبه تنظیم بازار برای افزایش قیمت لبنیات خشک نشده، با لابیگری اتحادیه صنفی کارخانه های آرد دوباره زمینه گرانی بیشتر لبنیات ایجاد شده. سلطانی رئیس اتحادیه دامداران:
هنوز مرکب اون مصوبه خشک نشده و هنوز پول بابت افزایش اون شیر به دست دامدار نرسیده. بلافاصله قیمت سبوس از 840 تومان به 1250 تومان افزایش پیدا میکنه و بلافاصله میان اعلام میکنن به کارخانجات که بیاید بابت سبوس اینقدر پرداخت کنید.
اما یزدجردی رئیس کانون صنایع آرد ایران به پیک بامدادی میگه هیچ لابی در جریان نبوده و هر افزایشی هم صورت گرفته با مصوبه تنظیم بازار بوده.
سازمانایی که مسئولن قیمت رو افزایش دادن.
چه کسانی افزایش دادن؟
کارگروه ملی آردونان. اینا صدا تنظیم بازارن دیگه. در حقیقت
چه عاملی باعث شده که این قیمت از 840 تومان به 1250 تومان افزایش پیدا بکنه آقای یزدجردی؟
والا دلایلشون رو بعد از خودشون بپرسین، یعنی از خود آقایون بپرسین که چرا این کارو کردن.
شما به عنوان رئیس کانون صنفی آرد فکر میکنید دلیلش چی باشه؟
والا من فکر میکنم که این حاشیه بازار داشت.
حاشیه بازار از توسط چه کسانی یا چه گروهی ایجاد شده؟
میگم دیگه ببینید وقتی 100% در اختیار وزارت جهاد بوده باز بعد از وزارت جهاد بپرسید.
با این افزایش جدید قیمت سبوس، نوع یارانه‌ای اون رشد بیش از 70% و نوع نیمه یارانه‌ای اون رشد 50% رو تجربه خواهد کرد. قیمتی که قبل از نوروز نیست یک جهش دیگه‌ای رو تجربه کرده بود. در این باره رضایی معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی هم از افزایش جدید قیمت سبوس گلایه‌مند و میگه بدون هماهنگی صورت گرفته.
قیمت سبوس بله، حالا بدون حضور وزارت جهاد کشاورزی در یک کارگروهی مصوب کردن و ما اعتراض خودمون رو وزارت صمت کارگروه تنظیم بازار اعلام کردیم و این قیمت منطقی نیست.
اما رئیس کانون صنایع آرد ایران میگه وقتی ستاد تنظیم بازار قیمتی رو تصویب کرد، مگه میشه که وزارت جهاد از آن بی خبر باشه؟ وزارتی که عضو این ستاده.
وقتی که مثلا ستاد تنظیم بازار تشکیل میشه، همه اعضای وزارت کشاورزی که دعوت نمیکنن، یک نفر به نمایندگیشون میاد. اون نمایندهشون اومده در جلسه و قبول کرده این مسئله رو. حالا خودشون میدونن که حالا ما نمایندهشون عوض کنیم.
در اینکه چگونه در افزایش جدید قیمت سبوس وزارت جهاد حضور نداشته، دقایق پیش با مدیر کل دفتر برنامه ریزی تأمین توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت گفتگو کردیم. آقای کلامی میگه این قیمت مورد تایید ستاد تنظیم بازار بوده.
بعد وزارت جهاد هم عضوشه دیگه، درسته؟
بله،
کلامی
بله.
آخه آقای دکتر رضایی گفتن ما اصلا در جریان این افزایش قیمت نیستیم.
اصلا شکی نکنید، به خاطر اینکه آقای رضایی درست میفرمایند در اون جلسه آقای رضایی حضور نداشتن. خب نمایندگان وزارت جهاد در کارگروه ملی گندم و آردان حضور پیدا میکنند.
مدیر دفتر تنظیم بازار وزارت صنعت در پاسخ به دامدارانی که میگن با افزایش قیمت سبوس قیمت شیر هم باید افزایش پیدا کنه، میگه افزایش جدید قیمت شیر بر اساس قیمت جدید سبوس آنالیز شده.
وقتی قیمت شیر اصلاح شد، در اون آنالیز نرخ سبوس همین نرخیه که الان داره اجرا میشه. بنابراین قرار نیست که وقتی دامدار در واقع شیرش رو با قیمت بالا میفروشه، آسیابون بیاد سبوسش رو با قیمت پایین بفروشه.
آقای کلومی همچنین گفت قیمت گوشت هم نباید افزایش پیدا کنه، چرا که قیمت تمام شده گوشت برای دامداران 25000 تومانه و دامدارانی که با بیش از 50000 تومان اون رو میفروشن دیگه دلیلی برای افزایش قیمت ندارن.
در اون بخش هم که خب الحمدلله دامدارای ما الان بهره مندن و هر کیلو گوشت و زنده رو در واقع دام زنده رو حدود 40 تومان و 35 تومان دارن میفروشن. در صورت که وزیر محترم جهاد گفته بود 5 تومن آخرین نرخی که باید اینا بفروشن.
سبوس نهاده‌ایه که بخش قابل توجهی از اون متعلق به گندم داخلیه که با توجه به بارش‌های امسال با افزایش تولید روبرو هستیم. از این رو توجیه افزایش قیمت اونقدری دشوار به نظر میرسه. افزایش بیش از 50% قیمت سبوس به افزایش قیمت گندم خرید تضمینی مربوط دانسته شده. این در حالیه که دامداران میگن پیش از عید نوروز نیست افزایش قیمتی در این خصوص اعمال شده.
پایان پیک بامدادی امروز. شماره پیامک ما 30610. روز بخیر و خدا نگهدار.
جناب تعویزش چقدر طول میکشه؟
تعویزش چقدر که خدمتت عرض کنم تموم شد.
در و پنجره های هافمن نصب سریع و آسان. هافمن، پیشنهاد اهل فن.
یک گذشته با شکوه، یک فردای امیدوار، یک نام ماندگار، یک و یک. گروه تولیدی یک و یک با 9 کارخانه پیشرفته در کشور، گامی محکم جهت صادرات از طریق کشورهای آلمان و کانادا به 70 کشور دنیا برداشته. یک و یک در کنار شما درخششی عظیم را رقم زده است و با شما همواره به شکوفایی دیگر خواهد رسید. یک و یک تولید کننده انواع غذای آماده با تکنولوژی ظروف اصرار. یک و یک، محصول درجه یک از مواد درجه یک.
پر انرژی جوین گرجی، ها ها
جوین جوین جوین،
خامه و عسل و پنیر و کره و مربا، صبحونت با جوین، کنجد شیوید با جو،
لا 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 لا،
جوین برای تو،
لا 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 لا،
سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی، هر روزت با جوین،
هر روزت با جوین.
بیسکویت جوین با آرد جو، جوین یه غذای کامل.
فروش شگفت‌انگیز. ایرانیان عزیز، طرح شمسه لوازم خانگی پاکشوما آغاز شد. خرید اقساطی لوازم خانگی تا سقف 300 میلیون ریال، بازپرداخت تا 4 سال بدون نیاز به سپرده. جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت پاکشوما به آدرس www.pakshuma.com مراجعه فرمایید. طرح شمسه گروه پاکشوما،
همنشین لحظات شیرین با هم بودن، میزبان ضیافت‌های با شکوه. چینی پرویز، صادر کننده به کشورهای کانادا، انگلستان، آذربایجان، روسیه، ارمنستان و ترکیه. چینی پرویز، همراه روزهای خاطر انگیز.
خوبه بدونین گروه کارخانجات تولیدی آلیس در راستای تولید ماوشیرهای سلامت محور و متنوع سرمایه گذاری عظیمی انجام داده و خطوط تمام اتوماتیکی داره که جزء مجهزترین و بروزترین دستگاه‌های تمام اتوماتیک در جهانه. ماوشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشیرهای ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
قرمز رنگش دلپذیر، گوجه ای طعمش دلپذیر، این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر، بندری داغیش دلپذیر، تندش آتیش دلپذیر، این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر، سیب زمینی شد دلپذیر، ساندویچامون دلپذیر، با سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر.
دلپذیر.
خوبه بدونین دوغ هشت گیاه آلیس از افشاره خالص و ممتاز گیاهانی مثل پونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آویشن، کاکوتی، شوید و رزماری تولید میشه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ هشت گیاه آلیس رو امتحان کنین. خیلی متفاوته. دوغ‌های هشت گیاه آلیس. آلیس برای خانواده.
چی بخورم الان؟ از باشگاه اومدم، بدنم یه وعده سالم و مقوی میطلبه.
دروم 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 دروم.
من خسته و کوفته و گشنه نشستم اینجا، تو داری واسم دروم دروم میکنی؟
منظورم گندمه.
دروم.
نهار گندم بخورم؟
ماکارونی مانا با گندمه. دروم.
آها، پس میخورم مانا واسه ناهار.
ماکارونی مانا تولید شده از گندم دروم.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت. وقتی شما تسلیم میشید در مقابل دشمن باید هزینه بدید. رژیم پهلوی در مقابل آمریکا تسلیم بود، خیلی اوقات هم ناراحت بودن، ناراضی بودن، اما تسلیم بودن، میترسیدن، هم نفت میداد، هم پول میداد، هم باج میداد، هم توسری میخورد. امروز دولت سعودی هم همین جوره، هم پول میده، هم دلار میده، هم بر طبق خواست آمریکا موضع گیری میکنه، هم توهین میشنوه، بهش میگن گاو شیرده. هزینه سازش، هزینه تسلیم، هزینه عدم مقاومت از هزینه مقاومت به مراتب بیشتره. هزینه مادی هم داره، هزینه معنوی هم داره.
رادیو ایران، پرشنونده ترین رادیوی ایران.
صبح شما بخیر، روی خط ورزش رو همراهی کنید.
به نام خدا. سلام، صبح شما شنوندگان محترم به خیر و شادی. خوشحال هستیم در روزی دیگر از فصل تابستان همراه شما شنوندگان محترم هستیم با برنامه زنده روی خط ورزش از رادیو ایران. از این لحظه که ساعت 8:43 دقیقه هست برنامه را آغاز می‌کنیم. تا حوالی ساعت 9 صبح همراه شما شنوندگان محترم خواهیم بود. سامان پیمکی و پل ارتباطی با همه شما عزیزان 30900 خواهد بود مثل همیشه. آقای خانی پور صدا بردار برنامه امروز ماست و آقای جواد فیاضی هم تهیه کننده. امیدوارم هستیم بتونیم برنامه پرباری رو تقدیمتون کنیم. بریم به سراغ مطالبی از فوتبال کشورمون. گابریل کالدرون به عنوان سرمربی تازه تیم فوتبال پرسپولیس معرفی شده، ولی نشست خبری این مربی آرژانتینی که قرار بود برگزار بشه لغو شد. ظاهرا باز هم اینجا بحث برانکو ایوانکوویچ سرمربی سابق تیم فوتبال پرسپولیس در بین هست و فسخ قرارداد با برانکو برای باشگاه پرسپولیس به یک مشکل بزرگ تبدیل شده. برانکو
موسکو خواهان فسخ قرارداد یک طرفه با باشگاه پرسپولیس بود و تا این لحظه در این راه موفق نبوده و برای انجام این موضوع باید بخشی از قرارداد خودش رو ببخشه به باشگاه پرسپولیس و از مبالغی صرف نظر بکنه و این مربی کروات هم هنوز به صورت رسمی قرارداد خودش رو با باشگاه الاهلی عربستان رو امضا نرسونده. از سوی دیگه مسئولان باشگاه پرسپولیس هم به دنبال این هستن که حقوق خودشون رو از قرارداد قبلی با برانکو استیفا بکنن و به همین علت فعلا این موضوع یک مشکل در راه باشگاه پرسپولیس خواهد بود، البته با توجه به زمان کوتاه به آغاز رقابت های لیگ برتر و لزوم فراهم شدن شرایط برای حضور جدیتر گابریل کالدرون در تمرین های تیم فوتبال پرسپولیس قطعا در روزهای آینده این مسئله مرتفع خواهد شد و باشگاه پرسپولیس به نظر خودش خواهد رسید که با چه شکل و شمایلی و با چه سازوکاری هم به حقش در قرارداد با برانکو برسه و هم بتونه کالدرون رو در اختیار داشته باشه به طور کامل. بریم سراغ مطالب دیگر از فوتبال کشورمون. تیم فوتبال نفت مسجد سلیمان یکی از تیم‌هایی است که طی روزهای اخیر خریدهای پی در پی رو در بازار نقل و انتقالات فوتبال ایران انجام داده و یکی از فعال‌ترین تیم‌های فوتبال کشورمون در فصل نقل و انتقالات لقب گرفته. وحید خشتان بازیکن یاسوجی و 27 ساله فصل قبل تیم استقلال خوزستان هم با نفت مسجد سلیمان به توافق رسید و به این تیم پیوست و قرار هست که شاگرد مهدی تارتار در تیم نفت مسجد سلیمان بشه که در شرایطی فصل قبل در رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های کشور باقی ماند که در انتهای جدول بسیار هفته‌های حساس و پرالتهابی رو سپری کرد. از تیم تراکتور بشنوید که باشگاه تراکتور سند مصونیت بازیکن برزیلی که قرار بود به این تیم ملحق بشه رو منتشر کرد. سیلوا فررا دو سانتوس که سابقه نیم فصل بازی برای تیم تراکتور رو داشته و یک گل هم برای این تیم به ثمر رسونده قبل از آغاز تمرین‌های این باشگاه استان آذربایجان شرقی با این تیم به توافق رسید و برای معاینات پزشکی در تهران حاضر شد، اما نتیجه اعلام شده از معاینات در ایفماک حاکی از مصدومیت این مدافع برزیلی داشت. محمد غلامی بازیکن فصل قبل تیم فوتبال سپیدرود رشت با نظر مثبت علی کریمی به این باشگاه پیوست در رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشورمون، اما در پایان فصل و بعد از سقوط تیم فوتبال سپیدرود ترجیح داد به رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال باشگاه‌های کشورمون برگرده، نه با تیم سپیدرود بلکه با تیم قشقایی شیراز و به این ترتیب محمد غلامی با قرارداد یک ساله شاگرد غلامرضا عنایتی در تیم قشقایی شد. از تیم استقلال تهران بشنوید که مسئولان باشگاه استقلال با یک مهاجم ایتالیایی برای حضور در این تیم مذاکره کردند و این بازیکن که مد نظر اسراماچو نیست به زودی به تهران سفر خواهد کرد. یک مهاجم گلزن برای باشگاه استقلال در شرایطی جذب خواهد شد که روح الله باقری و مرتضی تبریزی تنها مهاجمان تخصصی تیم فوتبال استقلال در فصل جدید هستند. عرفان عبادی و محمد صادق پاک قدم دو بازیکن فصل قبل تیم فوتبال بادران یک فصل دیگر با این تیم نارنجی پوش تمدید قرارداد کردند، تیمی که آقای فرهاد کاظمی سرمربی شد. با نظر امیررضا روانخواه سرمربی تیم فوتبال نیروی زمینی تهران، علی خدادادی بازیکن سابق زباهن اصفهان با قراردادی به تیم فوتبال نیروی زمینی پیوست. امیر علیدادی مهاجم فصل قبل پاس همدان هم به عضویت تیم فوتبال نیروی زمینی درآمد و میلاد سوری بازیکن فصل قبل تیم نبرد ارومیه هم دیگر خرید تیم نیروی زمینی تهران هست. میلاد پورمحسن یکی از بازیکنان تاثیرگذار فصل قبل تیم داماش گیلانیان بود، تیمی که به مسابقه نهایی جام حذفی فوتبال باشگاه‌های کشور هم راه پیدا کرد و البته مسابقه بسیار پرحاشیه‌ای رو برابر پرسپولیس برگزار کرد. این بازیکن از تیم داماش گیلانیان جدا شده و به تیم مس کرمان پیوسته. باشگاه فنرباخشه ترکیه هم به شکل رسمی اعلام کرد که با اللهیار صیادمنش مهاجم تیم فوتبال استقلال تهران به توافق رسیده و این مهاجم 18 ساله به تیم فوتبال فنرباخشه ترکیه پیوست با قراردادی 3 ساله. بعد از حضور مجید حسینی در تیم ترابزونسپور ترکیه، حالا یک بازیکن دیگر از تیم استقلال تهران به رقابت‌های فوتبال لیگ باشگاه ترکیه رفت و تیم پرطرفدار با سابقه و مطرح فنرباخشه ترکیه و امکان داره با این قرارداد همکاری‌های بیشتری بین تیم استقلال و فنرباخچه ترکیه رخ بده از این بعد. از تیم نساجی قائم شهر بشنوید که محمد جواد جلالی مدافع تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز با عقد قراردادی به مدت یک فصل به تیم نساجی ملحق شد. از فوتبال باشگاه‌های کشورمون این نکته هم خدمت شما شنوندگان عزیز عرض بکنم که هواداران باشگاه استقلال تهران منتظر بودن آیاندا پاتوسی تا یک شنبه که گذشت به شکل رسمی به تیم فوتبال استقلال برگرده، اما در ظاهر سران باشگاه استقلال اقدامی در راسته بازگشت این بازیکن انجام ندادن. البته برخی از اعضای هیئت مدیره باشگاه استقلال عنوان کردند که تلاش می‌کنیم با پاتوسی قرارداد ببندیم و این بازیکن رو حفظ بکنیم، ولی فعلا هیچ اتفاقی درباره این بازیکن تاثیرگذار فصل قبل تیم فوتبال استقلال رخ نداده. دراگان اسکوچیچ به طور رسمی سرمربی تیم فوتبال سنت نفت آبادان شد. نفتی‌های آبادان مدتی بود که منتظر انتخاب سرمربی تازه خودشون بودن و بعد از اینکه فصل قبل سرجیو یک مربی خارجی هدایت نفت آبادان رو بر عهده داشت، در این فصل هم به اسکوچیچ اعتماد کردن که البته این مربی که سابقه فعالیت در فوتبال ایران رو قبل از این داشته از باشگاه ملوان بندر انزلی طلبکار هست فعلا و ممکنه به خاطر طلب اسکوچیچ باشگاه ملوان با دردسرهای زیادی مواجه بشه، حتی سقوط به رقابت‌های لیگ دسته دوم. محمد علوی که فصل قبل هدایت تیم فوتبال استقلال خوزستان رو بر عهده داشت و قرار بود در این فصل هم در کادر فنی آبی‌های خوزستان حضور داشته باشه از این تیم جدا شد. علوی سابقه مربیگری در تیم اروند خرمشهر رو هم داره و با مربیگری محمد علوی بود که این تیم از رقابت‌های لیگ دسته دوم به رقابت‌های لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور پیوست. از فوتسال هم بشنوید که برنامه ریزی فصل آینده رقابت‌های لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور انجام شد. اعضای هیئت رئیسه سازمان لیگ فوتسال روز گذشته جلسه‌ای را ترتیب دادند تا برنامه ریزی برای برگزاری رقابت‌های لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور انجام بشه. مقرر شد برنامه هفته که هفتم به بعد رقابت‌های لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور بعد از اعلام نهایی زمان مسابقات مرحله مقدماتی قهرمانی آسیا برنامه ریزی بشه و مرحله ابتدایی و پلی آف تا پایان دیما به اتمام برسه و بازیکنان از اول بهمن در اختیار تیم ملی فوتسال کشورمون قرار بگیرن. اما نکته دیگه هم خدمت شما شنوندگان عزیز عرض بکنم از تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان، تیمی که در رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا نماینده کشورمون هست و بنابر اعلام آقای سعید آذری مدیر عامل باشگاه ذوب‌آهن اصفهان، سه بازیکن مورد مناقشه این تیم با باشگاه ترایتوسازی تبریز در رقابت‌های لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا در فهرست آسیایی تیم ذوب‌آهن قرار گرفت. روی خط ورزش رادیو ایران. بریم به سراغ پیامک‌های شما شنوندگان محترم که از طریق سامان پیامکی 3900 همراه ما هستید. از همراهی شما عزیزان بی نهایت سپاسگزاریم و امیدوار هستیم که در روزهای آینده هم با برنامه زنده روی خط ورزش ما رو همراهی بفرمایید. برخی از دوستان عزیز از روز گذشته سوال کردن درباره برنامه رقابت‌های لیگ ملت‌های والیبال و ساعت برگزاری مسابقات تیم ملی والیبال کشورمون که اولین بازی ایران روز 21 تیر ماه 2:30 دقیقه بامداد برابر تیم لهستان برگزار خواهد شد و 22 تیر هم رأس همین ساعت با تیم برزیل بازی خودمون رو در مرحله مقدماتی در دور نهایی لیگ ملت‌های والیبال برگزار خواهیم کرد. یکی از عزیزان شنونده از مسابقات لیگ برتر والیبال باشگاه کشور هم سوال کرده که خب مهلت انتخاب تیم‌های نماینده استان‌های گوناگون در رقابت‌های لیگ برتر والیبال باشگاه کشورمون تغییر کرده و زمان بیشتری رو فدراسیون والیبال در اختیار تیم‌های مختلف قرار داده برای شرکت در مسابقات لیگ برتر فصل آینده. البته مسائل مالی همچنان گریبان برخی از تیم‌ها رو گرفته، به ویژه تیم‌هایی که در عرصه والیبال کشورمون میتونن بسیار مطرح باشن و بنابر اعلام سازمان لیگ والیبال کشورمون قرار شده که زمان تعیین تکلیف تیم‌های شرکت کننده در لیگ برتر والیبال از تاریخ 31 مرداد به 15 مرداد تغییر بکنه. عرض بکنم خدمتون یکی از دوستان شنونده درباره آینده VAR یا همون کمک داوری ویدیویی در فوتبال ایران سوال کرده که قرار هست در فصل آینده، حالا شاید در بدبینانه ترین حالت نیم فصل دوم، بنابر اعلام مسئولان سازمان لیگ از سیستم یا فناوری VAR در رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های کشورمون استفاده بشه. یکی از دوستان عزیز از تیم فوتبال مثل کرمان هم سوال کرده که امروز یه خبر نقل و انتقالاتی از این تیم بیان کردیم، در روزهای بعدم اگر مطلعی باشه به اطلاعتون خواهیم رسوند. از رقابت‌های لیگ ملت‌ها باز هم عزیزانی سوال کردن که تیم ایران با کدام تیم‌ها بازی خواهد کرد، از جمله آقای رضا مرادخان از ارومیه اشاره کردیم در برنامه روز گذشته و حتی امروز هم که با تیم‌های لهستان و برزیل بازی‌های خودمون در دور نهایی رقابت‌های لیگ ملت‌ها برگزار خواهیم کرد. که از عزیزان آقای علیرضا زهتاب از مشهد مقدس سوال کرده که آقای علی دایی با تیمی قرارداد بسته؟ فعلا نه، شاید سرمربی یک تیم ملی فوتبال در خارج از کشورمون بشه، بعد ببینیم چه خواهد شد آینده مربیگری علی دایی. ولی در ایران که معمولاً به خاطر حالا کارهای اقتصادی و مسائل خانوادگی آقای دایی ترجیح میده تهران فقط مربیگری بکنه و حتی ظاهرا پیشنهاد باشگاه تراکتورسازی تبریز رو هم رد کرده به خاطر همین موضوع و حتی صنعت نفت آبادان اخیراً به این تیم پیشنهاد داده بوده. یکی از عزیزان درباره برنامه رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آمریکای جنوبی هم از ما سوال کرده، همون مسابقات معروف کوپا آمریکا که مسابقه تیم‌های ملی فوتبال برزیل و آرژانتین ساعت 5 صبح فردا برگزار خواهد شد. بازی بسیار مهمی در حد و اندازه یک بازی نهایی که در پیش هست برای علاقه‌مندان فوتبال که خیلی ها قطعاً رأس این ساعت یعنی 5 بامداد از خواب بیدار خواهند شد و مسابقه رو پیگیری خواهند کرد. یکی از دوستان شما درباره نقل و انتقالات پرسپولیس هم سوال کرده، علیرضا بیرانوند که تکلیفش تا یکی دو روز آینده معلوم خواهد شد، شاید در پرسپولیس باقی بمونه. علی علیپور در این تیم ماندنی شد و ظاهرا مسئله محمد نادری هم مرتفع شده و این بازیکن هم میتونه در این تیم باقی بمونه، ولی بشار رسن آینده نامعلومی فعلا داره. یکی از عزیزان درباره نقل و انتقالات تیم فوتبال آرسنال هم از ما سوال کرده که آرون رمزی بازیکن تیم فوتبال آرسنال که به تیم یوونتوس پیوست، آخرین فعل و انفعال و آخرین عمل نقل و انتقالاتی باشگاه آرسنال بوده. تشکر از همراهی همه شما شنوندگان محترم، انشاءالله که روز خیلی خوبی در پیش داشته باشید. تا برنامه فردا صبح روی خط ورزش، خدا نگهدار.